تنها راه نجات تهران از زیر زمین می‌گذرد. روزنامه سازندگی. متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. درست 50 سال پیش، در روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1354 قانونی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که راه را برای تأسیس شرکت متروی تهران هموار کرد، قانونی که در ماده واحد اجازه تأسیس شرکتی به نام راه آهن شهری تهران و هومه را به شهرداری تهران میداد، شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل با سرمایه‌ای تأمین شده از سوی دولت اما در اختیار شهرداری. تصویب این قانون گامی بلند و تاریخی در جهت تحقق رویای حمل و نقل انبوه، سریع، ایمن، غیرآلاینده و عدالت محور در پایتخت ایران بود. انتظار می‌رفت شهرداری تهران در بزرگداشت چنین مناسبت مهمی که امروز تصور جابجایی میلیون‌ها نفر در کلان شهری چون تهران بدون مترو امری محال می‌نماید. احتمامی در خور نشان دهد دست کم در قالب تبلیغات شهری یا یادکردی در خورشان این دستاورد ملی، اما دریغ از نشانی. آن هم در حالی که در سطح شهر تبلیغات پرشماری چه مرتبط با مدیریت شهری و چه بی ارتباط با آن به چشم می‌خورد. از همین رو بر آن شدم به اقتضای وظیفه تاریخی و برای یادآوری بخشی از تلاش‌هایی که برای تحقق این ابرپروژه صورت گرفت. نکاتی را با مردم در میان بگذارم. پروژه‌ای که بی‌تردید در 5 دهه گذشته بزرگترین طرح عمرانی و شهری پایتخت به شمار می آید. تجربه 20 ساله در پروژه مترو 13,721,392 در مجموع 20 سال با این پروژه عظیم درگیر بودم و از این میان 13 سال را در جایگاه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مترو تمام وقت از صبح علی‌طلوع تا پاسی از شب صرف هدایت آن کردم. از زمستان سال 1372 که با حکم آقای بشارتی به عضویت هیئت مدیره و بعد از سال 1376 با حکم آقای عبدالله نوری وزیران وقت کشور به مدیریت عاملی مترو منصوب شدم تا پایان سال 1392 که برای انتخابات شوراها ناگزیر از کنارگیری کامل شدم. در مجموع 135 کیلومتر مسیر، 80 ایستگاه، 1300 دستگاه واگن و بالغ بر 3 میلیارد سفر شهری به مردم تحویل داده شد. در زمان واگذاری روزانه حدود 2 میلیون و 500 هزار سفر از طریق مترو انجام می‌شد. اینک با گذشته 14 سال و افزوده شدن خطوط 3، 6 و 7 متأسفانه همچنان آمار سفرها در همان حدود باقی مانده است. این در حالی است که ظرفیت بالفعل خطوط موجود توانایی جابجایی روزانه حداقل 5 میلیون سفر را دارد، ظرفیتی که متاسفانه با کمبود قطار بودجه مخفول مانده است. اما پیش از آن شاید بد نباشد نگاهی بیافکنیم به ریشه های رویای مترو در تهران و اینکه این اندیشه نخستین بار از کجا و چگونه سر برآورد. ریشه های رویای مترو در تهران، سابقه حمل و نقل ریلی شهری در تهران به بیش از 140 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که نخستین واگن اسبی و سپس قطار تهران هی شهر ری معروف به واگن دودی در دوران ناصرالدین شاه آغاز به کار کرد. در سال 1260 خورشیدی نخستین قرارداد حمل و نقل ریلی شهری با یک شرکت بلژیکی منعقد شد و تنها 5 سال بعد قطار تهران شهر ری با مسیری 8 کیلومتری به بهره برداری رسید. در دهه‌های بعد نیز تلاش‌هایی برای گسترش حمل و نقل ریلی انجام شد. در سال 1334 طرح راه‌اندازی تراموای برقی بین تهران و شمیران پیشنهاد شد و از دهه 1340 مطالعاتی جدی‌تر با حضور مشاورانی از شوروی، ژاپن و فرانسه آغاز شد. از جمله طرحی که مشاوران شوروی در ازای خرید گاز ایران پیشنهاد دادند، ایجاد شبکه مترویی به طول حدود 70 کیلومتر بود. با این حال در کشوری که خود را از سال 1280 از سال 1306 وارد شده بود و تمایل عمومی به خودرو رو به افزایش بود، توسعه حمل و نقل عمومی با چالش‌های فراوانی روبرو شد و هیچ یک از تلاش‌ها به نتیجه نرسید. با یک گزاری علمی حمل و نقل ریلی تهران به اوایل دهه 50 باز می‌گردد، جایی که شرکت مهندسی مشاور فرانسوی سوفرتو مطالعات جامعی درباره ترافیک تهران انجام داد. بر سال 1353 زمانی که جمعیت تهران حدود 3.6 میلیون نفر برآورد می‌شد، این شرکت ساخت شبکه‌ای متشکل از 4 خط مترو به عنوان 63 کیلومتر در طول 11 سال را پیشنهاد کرد. بر این اساس قانون مترو و بعد شرکت مترو و بعد پروژه ساخت مترو از اواخر سال 1356 با آغاز عملیات اجرایی در منطقه بلامعارض عباس‌آباد کلید خورد، اما با وقوع انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی فعالیت‌ها متوقف شد و مشاور فرانسوی خارجی نیز ایران را ترک کردند. در زمان توقف حدود 2300 متر تونل آن هم به روش ترانشه باز ساخته شده بود و بخشی از ساز 3 ایستگاه ساخته شده بود. صنعت مترو و هاشمی رفسنجانی. نام صنعت مترو در ایران به درستی با نام آیت الله هاشمی رفسنجانی گره خورده است. هرچند پروژه مترو تهران پیش از انقلاب و در دهه 50 خورشیدی کلید خورده بود، اما پیشرفت چندانی نیافت. پس از انقلاب، مترو به عنوان پروژه‌ای وابسته به رژیم پیشین و نماد تجمل و وابستگی فنی متوقف شد. در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های اقتصادی، سیاسی و جنگ تحمیلی بود، به سختی می‌توان تصور کرد این پروژه بدون حضور و پیگیری شخصیتی چون هاشمی بار دیگر به جریان می‌افتاد. آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از انقلاب در سفرها به اروپا، آمریکا و شرق آسیا با مترو به عنوان یکی از ارکان زندگی شهری در کلاشهرهای پیشرفته آشنا شده بود. او دریافته بود که شهری چون تهران بدون سامانه مترو در آینده‌ای نچندان دور با بحران‌های جدی در ترافیک، آلودگی و اتلاف وقت شهروندان مواجه خواهد شد. خطبه تاریخی مترو. در حالی که بسیاری از مسئولان اجرایی در دولت وقت با احیای مترو مخالف بودند، هاشمی به عنوان رئیس مجلس و رئیس مجمع نمایندگی تهران به جلسه هیئت دولت رفت و مصوبه لازم برای آغاز مجدد پروژه را گرفت. او در خطبه‌های تاریخی نماز جمعه در اواخر 1363 که بعدها به خطبه مترو شهرت یافت، با صراحت درباره ضرورت ساخت مترو سخن گفت. او گفت: مترو و ترافیک شهر مسئله بسیار مهمی است. نه تنها تهران بلکه مردم شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز و جاهای دیگر هم گوش بدهند و به فکر بیفتند که در آینده دچار مشکل تهران نشوند. نظام باید ببیند که چه خساراتی از نبودن مترو وارد می شود و چه موهبت هایی از طریق مترو می آید. هر روز چند میلیون ساعت از وقت مردم تلف می شود. آلودگی هوای تهران چند برابر حد مجاز شده است. تهران پایتخت و آبروی کشور است. تأخیر در ساخت مترو زون به این ملت است. این سخنرانی تاریخی روح تازه‌ای به پروژه مترو دمید. در پی آن، از سال 1364 مطالعات کارشناسی برای احیای پروژه با حضور متخصصان داخلی از سر گرفته شد. پیگیری‌های مداوم آیت الله و مجمع نمایندگان تهران در نهایت باعث شد عملیات اجرایی ساخت مترو در سال 1366 با حضور اصغر ابراهیمی به عنوان مدیر عامل اثر گرفته شود. بهره برداری از نخستین خط مترو 11 سال بعد. در سال 1377 زمانی که تازه مدیر عامل مترو شده بودم، نخستین ثمره این تلاش‌ها در قالب خط 5 مترو تهران کرج به بهره برداری رسید. سپس در سال 1378 خط 2 و از سال 1380 به بعد خط 1 نیز به تدریج فعال شد. در ادامه با راه اندازی ایستگاه‌های تقاطعی، توسعه به شرق و شمال و بهره برداری از خط 4 در سال 1387 شبکه مترو تهران شتاب بیشتری گرفت و به ستون فقرات حمل و نقل عمومی پایتخت بدل شد. نخستین گام‌های اجرایی مترو تهران پس از انقلاب با اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌های تجارت و ملت به مبلغ 5 میلیارد تومان برداشته شد، تسهیلاتی که به نوعی کلنگ ساخت مترو را بار دیگر به زمین زد. از سال 1368 و در دولت سازندگی به ریاست آیت الله هاشمی، روند ساخت مترو با جدیت بیشتری پی گرفته شد. پیوستن بانک‌های ملی و سپاه به کنسرسیوم بانکی حامی پروژه، منابع مالی قابل توجه را در اختیار این طرح قرار داد و با جذب فینانس خارجی به ارزش حدود 800 میلیون دلار امکان تجهیز فراهم شد و راه اندازی اتفاق افتاد. و در سال اول دولت حجت الاسلام و المسلمین خاتمی افتتاح‌ها شروع شده و توسعه خطوط مترو ادامه یافت. روند توسعه سالانه خطوط به طور میانگین 10 کیلومتر در سال بود و تجهیزات ثابت و ناوگان متحرک متناسب با آن تعمیم می‌شد. در پایان دولت اصلاحات 80 کیلومتر مترو با 37 ایستگاه به بهره برداری رسیده بود و باعث فعالیت طراحی و ساخت سامانه حمل و نقل ریلی شهری در سایر کلاشهرها شد. استقبال چشمگیر مردم از خطوط بهره برداری شده، نشانه روشنی از نیاز عمومی به حمل و نقل ریلی و ضرورت توجه بیشتر به این حوزه در برنامه ریزی شهری بود. به ویژه در شرایطی که تهران با بحران‌هایی نظیر آلودگی هوا، پدیده وارونگی دما و تأثیرات منفی زیست محیطی گرم شدن زمین مواجه است. توسعه مترو به عنوان گزینه راهبردی مورد اجماع کارشناسان و نهادهای تقنینی و اجرایی قرار گرفت. تصویب قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و هومه در سال 1385 که دولت را مکلف به تامین 50% هزینه‌های مطالعه و ساخت مترو کرد و نیز تصویب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در سال بعد که سهم 30% برای مترو در حمل و نقل عمومی تهران تعیین نمود، حاکی از جهتگیری مثبت مجلس شورای اسلامی در حمایت از این پروژه ملی بود. با حضور آقای ملک مدنی به عنوان شهرداری تهران نه تنها مانعی در برابر توسعه مترو نبود، بلکه با حضور دکتر قالیباف و رویکرد توسعه محور او در حوزه حمل و نقل به یکی از حامیان اصلی این طرح تبدیل شد. در این دوره تمرکز شهرداری بر گسترش مترو و نیز سامانه‌های مکمل مانند BRT به گونه‌گونه بود که در برخی موارد حتی از دولت نیز پیشی گرفت. تأثیر منازعات سیاسی بر توسعه مترو، منازعات و اختلافات سیاسی ناشی از رقابت‌های انتخاباتی تأثیر محسوسی بر نگاه دولت به مدیریت شهری به ویژه پروژه مترو تهران گذاشت. برای همگان روشن شد که برغم وجود قوانین حمایتی متعدد که در دولت‌های پیشین وجود نداشت، نگاه سیاسی به مترو عملاً اجرای این قوانین و مهمترین آن، اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1389 توسعه مترو را با مشکلات جدی برای تجهیز مواجه کرد. تا جایی که مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و حتی کمیسیون اصل 90 ناگزیر به ورود شدند. یکی از سوالات مطرح شده از رئیس جمهور وقت که به قوه قضاییه ارجاع شده، دقیقاً به همین موضوع باز می‌گردد. مشکلات تامین منابع مالی از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های داخلی در تامین منابع مالی مانع از بهره‌گیری مترو از تسهیلات خارجی شد. حتی وام‌های داخلی نیز به دلیل عدم بازپرداخت اقساط معوق توسط دولت از دسترس مترو خارج شد. دولت همچنین قوانین مجلس در زمینه پرداخت اعتبارات ریالی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعدها صندوق توسعه ملی را نیز اجرایی نکرد. نتیجه این شد که مترو تنها توانست حدود 70% از سهم قانونی خود در بودجه‌های سالانه را دریافت کند و عملاً 70% بار مالی پروژه‌های توسعه مترو بر دوش شهرداری تهران افتاد. با این وجود، شهرداری توانست با تزریق منابع مالی قابل توجه، پروژه مترو را سرپا نگه دارد. ورود 4 دستگاه حفار مکانیزه TBM با توانایی حفاری روزانه حداقل 15 متر از خطوط 3 و 6 و 7 امکان ساخت سالانه 20 کیلومتر تونل را فراهم کرد. این پیشرفت باعث شد سرعت ساخت تونل‌های مترو از ساخت پل‌ها پیشی بگیرد و حتی هزینه کمتری نیز داشته باشد. به عبارتی، استفاده بهینه از ارزش‌های نهفته در زیرزمین تهران آغاز شد. بومی‌سازی و خودکفایی در صنعت مترو در حوزه تجهیزات نیز تجربه دوران دفاع مقدس و تحریم‌های آن زمان به شکل گیری باور خودکفایی در مترو کمک کرد. نگاه مثبت به توانمندی‌های داخلی باعث شد بیش از 75% تجهیزات ثابت، متحرک و قطعات یدکی از تولیدات داخل تامین شود. با ساخت داخلی تونل‌ها، ایستگاه‌ها، طراحی‌ها و تجهیزات، توسعه مترو به سطحی از بومی‌سازی کامل رسید. با این حال، ظرفیت تولید داخلی واگن نیز مورد غفلت قرار نگرفت. ولی بعدها 4 کارخانه بزرگ واگن‌سازی در کشور پارس، تهران، ایریکو و پولور سبزی با وجود ظرفیت ساخت حداقل 1000 واگن در سال به دلیل عدم حمایت مالی و تخصیص اعتبار دچار رکود شدید و بیکاری گسترده شدند. این در حالی است که کشور سالانه با ساخت و ورود بیش از 1 میلیون خودروی شخصی با بحران جدی در حمل و نقل عمومی روبه‌روی است و نیاز سالانه به حداقل 300 واگن جدید برای قطارهای شهری احساس می‌شود. توسعه مترو در سایر شهرها علاوه بر تهران، شهرهایی چون مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز نیز آماده بهره‌برداری و تکمیل خطوط مترو شدند، اما نبود حمایت لازم و اجرا نشدن قوانین حمایتی موجب تأخیر در افتتاح و تکمیل آنها هم شده است. در همین حال، فعالان بخش‌های مرتبط با مترو از جمله تولیدکنندگان تجهیزات تهویه، برق، کابل، سیگنالینگ و کنترل نیز در انتظار نگاه حمایتی دولت و تزریق اعتبار ماندند. در صورتی که این ظرفیت‌ها فعال شوند، صنعت ریلی کشور، مترو، قطار شهری و بین شهری توانایی ایجاد حدود 10,000 شغل مستقیم و غیر مستقیم را دارد. نگاه سیاسی به این حوزه رکود ناامیدکننده‌ای بر صنعت ریلی کشور تحمیل کرد. 4 مانع اصلی توسعه مترو. اگر بخواهیم مشکلات ساخت و توسعه مترو را خلاصه کنیم، میتوان آن را در 4 محور اصلی برشمرد: نخست، نگاه سیاسی و غیرحرفه‌ای برخی دولت مردان و سیاستگزاران، دوم، محدودیت در تامین نقدینگی و منابع مالی، سوم، موانع فنی مانند ترافیک شهری و تأسیسات زیرساختی، و چهارم، چالش‌های مربوط به تملک اراضی. عبور موفق از این 4 مانع راه را برای ساخت شبکه‌ای کارآمد، اینن، دقیق و پاک در حمل و نقل شهری هموار خواهد کرد. در مسیر دستیابی به توسعه پایدار شهری، تنها راه حل مؤثر برای مقابله با بحران‌هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک سنگین، اتلاف وقت و انرژی، گسترش حمل و نقل ریلی به ویژه توسعه شبکه متروی تهران است. در حال حاضر مترو سالانه با 2 میلیون سفر روزانه، صرفه‌جویی 400 میلیون دلاری در مصرف سوخت معادل 500 هزار تن فراورده های فسیلی ایجاد می کند. این صرفه‌جویی می تواند به طور تقریبی ساخت 10 کیلومتر خط مترو جدید را در هر سال تامین مالی کند و همزمان به ایجاد بیش از 50 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم بیانجامد. با اجرای قوانین حمایتی و قانون هدفمندسازی یارانه ها، تجمیع بخشی از منابع حاصل از حسب یارانه سوخت با بودجه قانونی توسعه حمل و نقل ریلی می تواند روند توسعه مترو را شتاب ببخشد و همزمان انتظارات عمومی برای بهبود کیفیت زندگی را نیز برآورده سازد. بر این اساس گسترش شبکه مترو باید یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد، چرا که نه تنها بر ابعاد اقتصادی بلکه بر چهره کالبدی و فضای شهر نیز اثرگذار است، همان گونه که در کشورهای توسعه یافته شاهد آن بوده‌ایم. شکل‌گیری مجتمع‌های ایستگاهی در روندهای نوین توسعه شهری، مترو و سیستم‌های حمل و نقل عمومی تنها نقش جابجایی ندارند، بلکه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها عمل می‌کنند. یکی از جلوه‌های این نقش، شکل‌گیری مجتمع‌های ایستگاهی در اطراف ایستگاه‌های مترو است. فضاهایی چند منظوره که می‌توانند کاربری‌های تجاری، اداری، خدماتی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی را در کنار هم گرد آورند. برای این کار به شهرهایی سفر کردم و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت این مجتمع‌ها قرار گرفتم. متروی دانمارک و هنگ کنگ بهترین شرایط را برای تأمین مالی از طریق مجتمع‌های ایستگاهی داشت. دلیل این امر روشن است. ایستگاه‌های مترو به واسطه سرعت، قیمت مناسب، ایمنی و راحتی، جمعیت زیادی از شهروندانی به ویژه اقشار جوان، فعال و متوسط جامعه ای را روزانه جذب می کنند. این گروه ها دقیقاً همان نیروی کار و مصرف کننده هستند که موتور اقتصاد شهری را به حرکت در می آورند. بنابراین ایجاد مجتمع های ایستگاهی در اطراف مترو نه تنها به بهبود کیفیت زندگی شهری کمک می کند، بلکه بستری فراهم می آورد تا سرمایه گذاری گزای کلان چه از سوی بخش خصوصی و چه دولتی در این نقاط پر رفت و آمد متمرکز شوند. این مدل توسعه که به آن توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD نیز گفته می شود، در بسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده و مزایای آن به خوبی به اثبات رسیده است. از جمله این مزایا می توان به تامین بخشی از هزینه‌های سنگین ساخت مترو از طریق درآمدهای ناشی از این مجتمع‌ها اشاره کرد، درآمدی پایدار که نه تنها بار مالی پروژه‌های زیرساختی را سبک‌تر می‌کند، بلکه به خودکفایی بیشتر سیستم حمل و نقل عمومی نیز می‌انجامد. تأسیس شرکت واگن‌سازی تهران و پیشرفت‌ها برخلاف تصور عمومی، کمتر از نیمی از هزینه و پیچیدگی ساخت مترو مربوط به تونل‌سازی و سازه‌های عمرانی است. حدود 50% از پروژه مترو را تجهیزات ثابت و متحرک تشکیل می‌دهد، تجهیزاتی که عمدتاً وارداتی بودند و سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. در آن مقطع با درک این واقعیت و با هدف کاهش وابستگی به خارج، تصمیم گرفتم از ظرفیت‌های صنعت داخلی برای تولید واگن‌های مترو بهره بگیریم. بر همین اساس با طرف خارجی وارد مذاکره شدم تا فناوری و سرمایه در مقابل زمین و زیرساخت‌های لازم به تأسیس شرکت واگن‌سازی تهران منجر شد. نقطه عطفی در مسیر بومی‌سازی صنعت حمل و نقل ریلی. این شرکت در آبان ماه 1382 با تصویب مجمع عمومی شرکت راه آهن شهری تهران و هوم مترو تأسیس شد و از 7 آبان همان سال رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. ساختار مالکیتی آن نیز به صورت مشارکت 51% طرف ایرانی و 49% شریک خارجی تعیین شد. وظایف اصلی این شرکت شامل تعمیرات اساسی اوورهال قطارهای مترو، مونتاژ نهایی واگن‌ها، ساخت بدنه واگن‌های دو طبقه و تعمیرات سنگین لوکوموتیوهای برقی است. شرکت واگن‌سازی تهران توانست بخشی از نیازهای فنی مترو را در داخل کشور پاسخ دهد و گامی مؤثر در جهت انتقال فناوری، افزایش توان تولید داخلی و تقویت زیرساخت‌های فنی حمل و نقل شهری بردارد. چالش‌های توسعه زیرساخت‌های خودرومحور. برخلاف تصور عمومی، توسعه زیرساخت‌های خودرومحور نه تنها ترافیک را کاهش نمی‌دهد، بلکه در بلند مدت آن را تشدید می‌کند، مگر آنکه همزمان با آن اولویت بخشی جدی به توسعه حمل و نقل عمومی، پیاده راه راه و مسیرهای دوچرخه در دستور کار قرار گیرد. غفلت از این بخش‌ها به ویژه در کلان شهرهایی چون تهران، نوعی بی‌عدالتی شهری و بی‌توجهی به نیازهای اساسی شهروندان محسوب می‌شود. در مقایسه هزینه‌ای، ساخت بزرگراه‌ها پل‌ها و خیابان‌ها گاه گران‌تر از توسعه مترو تمام می‌شود. در حالی که این زیرساخت‌های خودرومحور به سرعت مملو از وسایل نقلیه شده و ظرفیتی برای کاهش واقعی ترافیک باقی نمی‌گذارند. بر همین اساس تنها راهکار پایدار برای کلان شهرهایی با جمعیت بالای 1 میلیون نفر، توسعه شبکه ریلی انبوه بر در کنار تقویت ناوگان اتوبوسرانی BRT، مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری است. علاوه بر این، باید سیاست‌های جدی برای کنترل ورود و مالکیت و هزینه‌های استفاده از خودرو در شهر اتخاذ شود. افق 1409 چشم‌انداز مترو تهران با 12 خط و 250 ایستگاه بر اساس طرح جامعه توسعه متروی تهران، هدف نهایی ایجاد شبکه‌ای 12 خطی تا افق سال 1409 است. شامل 8 خط متروی سنگین درون شهری و 4 خط سریع و سیر به شهرهای اقماری با مجموع طول 430 کیلومتر و 250 ایستگاه. در صورت تحقق این هدف، تمام نقاط تهران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب تحت پوشش مترو قرار خواهد گرفت و همه شهروندان مطابق با استانداردهای جهانی به راحتی به حمل و نقل عمومی ایمن و کارآمد دسترسی خواهند داشت. در دوره پنجم شورای شهر تهران که به عنوان رئیس شورا فعالیت داشتم، متاسفانه پروژه مترو آنگونه که مد نظر داشتم پیش نرفت. دلیل اصلی این ناکامی، نه فقدان برنامه یا اراده، بلکه شرایط سیاسی خاص آن دوره بود که مانع از آن شد تا مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده بگیرم. برنامه ام روشن و اولویت محور بود، تمرکز کامل شهرداری بر توسعه و تکمیل خطوط مترو و حفظ سایر بخش‌های شهر در وضعیت نگه داشت به جای اجرای پروژه‌های پرهزینه غیر ضرور. هدفم این بود که بیشتر وقت و هزینه را در موضوع حمل و نقل عمومی تهران صرف کنم، چرا که معتقدم توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی شهری مهمترین راه حل پایدار برای تهران گرفتار ترافیک و آلودگی است. انحراف از اولویت‌های حمل و نقل عمومی، گسترش حمل و نقل خصوصی و خیابان‌ها هرقدر هم گسترده باشد، ترافیک را کاهش نمی‌دهد، بلکه با تشویق به استفاده بیشتر از خودروی شخصی وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. اما اگر خطوط مترو به طور کامل به بهره‌برداری برسند و تجهیزات لازم تأمین شوند، می‌توانند روزانه بین حداقل 5 سفر شهری را پوشش دهند. این پتانسیل تنها زمانی بالفعل خواهد شد که تمام توان شهرداری پشت آن قرار گیرد. تنها راه نجات تهران از زیر زمین می‌گذرد. امروز تهران با در اختیار داشتن شبکه‌ای 290 کیلومتری و 165 ایستگاه از متوسط جهانی، 110 کیلومتر طول شبکه و 805 ایستگاه پیشی گرفته است. با این عین از نظر تعداد واگن‌ها در هر کیلومتر و میزان پوشش دهی تقاضای سفر، هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این در حالی است که در کلان شهرهای پیشرفته مترو نه تنها ستون فقرات حمل و نقل شهری، بلکه راهکاری مؤثر برای کاهش آلودگی، صرفه‌جویی در وقت مردم و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. مترو تهران امروز نه تنها یک پروژه مهندسی، بلکه نمادی از اراده ملی برای بهبود کیفیت زندگی شهری است، نمادی که نیم قرن از تولد قانونیش می‌گذرد، اما همچنان برای آینده‌ای بهتر باید بیش از پیش روی آن سرمایه‌گذاری کرد.